بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در نوبت قبل اشاره شد که از نظر احتمالات اولی سه احتمال مطرح است. یکی این که صرف وجود هلال در آسمان این تمام الموضوع باشد برای صوم و افطار برای جمیع بلاد، همین که ماه در آسمان متکون شد یعنی از تحت الشعاع به در آمد، این باعث می شود که شهر به ماه آغاز می شود و ماه قبلی منقضی می شود نسبت به جمیع بلاد. احتمال دوم آن است که اگر ماه در یک منطقه دیده شد، این اماره است بر وجود هلال برای بلاد دیگر، که این احتمال با اون قوانین ریاضی در بعضی از موارد ناهماهنگ است، زیرا برابر با قواعد حیوی و ریاضی یقیناً ماه در بعضی از مناطق قابل رؤیت است و در بعضی از مناطق قابل رؤیت نیست، برای اینکه دیگر غروب کرده نیست، اصلا نیست تا اینکه دیده بشود، و ما رؤیت هلال در بعضی از بلاد را اماره شرعی قرار بدیم بر وجود هلال در جمیع بلاد. یعنی اگر ماه در یکی از بلاد غربی دیده شد، این را اماره شرعی قرار بدیم برای وجود هلال در بلاد شرقی، در حالی که اونجا کاملا هلال غروب کرده، اصلا در آسمان منطقه های شرقی وجود ندارد تا کسی او را ببینه. احتمال سوم آن است که نه، هلال هر بلد حکم خاص همون بلد را دارد، یعنی برای هر منطقی باید هلال در فضا و افق اونها وجود داشته باشد، که این سومی معروف است. اگر کسی قائل شد به اینکه بلاد بعید و غریب یکسان است، ما افقهای متعددی در این زمینه نخواهیم داشت، همه افق در جریان ماه و قمر یکسانند، این یا باید احتمال اول را بپذیرد یا احتمال دوم را، یعنی یا بگوید به این که وجود هلال در آسمان این تمام الموضوع است برای ترتب ماه جدید و گذشت ماه قدیم، یا بگوید به این که نه، وجود هلال و رؤیت هلال در بلدی از بلاد این اماره شرعی است بر وجودش در بلاد دیگر. دومی را نمیتواند بگوید، برای اینکه ما یقین داریم نسبت به بعضی از بلاد ماه غروب کرده اصلا وجود ندارد، چگونه رؤیت هلال در بلاد غربی اماره شرعی است بر وجود به هلال در بلاد شرقی، با اینکه یقینا در بلاد شرقی ماه غروب کرده اصلا تو آسمان ماه نیست. احتمال اول را مرحوم نراقی در مستند تقویت میکنند که اصلا وجود هلال در آسمان این تمام الموضوع است برای ترتب حکم شهر جدید و انقضاء شهر قدیم. برخی مثل مرحوم صاحب حدائق رو هم اون باورهایی که داشتن که زمین مسطح است نکروی، گفتن فرق نمی کند وقتی در یه جایی دیده شد برای جای دیگه هم ثابت است. این سخن چون ناسواب است از بحث بیرون خواهد بود، یعنی ما وقتی که یقین داریم زمین کروی است و اون هدبهش نمی گذارد که ماه در همه جا دیده بشود، پس ممکن است ماه در بعضی از آفاق دیده بشود و در بعضی از آفاق دیده نشود. نه تنها دیده نشود بلکه غروب کرده باشد. پس بیان مرحوم صاحب حدائق که رو معیار مسطح بودن زمین است، این ناتمام است. مرحوم نراقی رضوان الله علیه که خب چون گذشته از قیم فقیه بود، حیوی بود، متکلم بود، حکیم بود، ریاضیدان بود، حساب مرحوم نراقی با حساب مرحوم صاحب حدائق اینا خیلی فرق کند. مرحوم نراقی رضوان الله علیه گرچه آگاه است که زمین کروی است، گرچه آگاه است به اینکه ممکن است در بعض از مناطق ماه باشد، در بعض از مناطق ماه نباشد، و همچنین ممکن است در بعض از مناطق باشد ولی قابل رؤیت نباشد، همین ها رو میپذیره. منتها میفرمان به اینکه اون چه از روایات استفاده میشود این است که وجود هلال در آسمان این تمام الموضوع است برای انقضای ماه قدیم و پدید آمدن ماه جدید. اگر ماه شعبان بود که حکمش گذشت به روزه واجب می شود، اگر ماه رمضان بود که حکمش گذشت به افطار واجب است در یوم العید. از روایات و از اطلاق روایات مرحوم بن نراقی این معنا را استفاده می کنند. لاشم وقتی به یه سلسله لوازم نجومی همین حرف برمیگردیم، میبینیم هرگز نمیشود به این اطلاق عمل کرد، به اطلاق روایات عمل کرد. برای اینکه الان اگر چون چه مثلا در شب عید فطر این ماه در منطقه های غربی که تقریبا نیمکره دیگر زمین است و 180 درجه فاصله دارد و در حدود 12 ساعت یا 10 ساعت زمانی فاصله دارد، در اونجا ماه دیده شد، برای ما که در منطقه شرقی به سر میبریم الان روز پایان ماه رمضان است، برای اونها شب عید فطر است، اونا دستورات شب عید فطر را انجام میدن و ما الان اینجا روز در حال روزه هستیم، روز ماه رمضان است، حالا یا روز 29 است یا روز 30، ولی بالاخره روز الان. اونها وظیفه شب عید رو انجام میدن، ما وظیفه روز ماه رمضان انجام میدیم. بعد از 12 ساعت که شب گذشت و نوبت روز رسید، اونجا میشود روز، اونها دارن نماز عید فطر میخونن، ما شب عید فطرمون است در اینجا، ما شب عید فطرمون اینجا. و همچنین در جریان اول ماه رمضان، اگر چون که در پایان ماه شعبان و اول ماه رمضان اونها ماه رو دیدن، اونها وقتی ماه را میبینن که برای ما روز پایان ماه شعبان است، اونها چون ماه را دیدن میشه برای اونها اول ماه رمضان، یعنی اولین شب ماه رمضان. بعد از 12 ساعت که اونجا روز شده است، اونا اولین روز ماه مبارک است، تو باید روزه بگیرن، ولی بعد از 12 ساعت برای ما اولین شب ماه مبارک رمضان است، ما که نمیتونیم شب روزه بگیریم که. خب نه دیگه، زودتر شب میشه تا غربیه، ولی اونا در شب قبر اونا ماه رو میبینن، ما بعد میبینیم. شب بعد زودتر میشه، نه شب قبل، چون غربی ها زودتر میبینن دیگر، غربی ها زودتر میبینن، شرقی ها دیرتر میبینن. 12 ساعت اونا زودتر دیدن، اون 12 ساعتی که اونا دیدن اول شب دیدن، شب اون هم 12 ساعت طول کشید. وقتی اونها ماه را دیدن که شب بود و برای ما پایان ماه شعبان بود، ما 29 شعبان یا 30 شعبان را میگذراندیم، بعضی که 12 ساعت شب اونها تمام شد، نوبت شب ما فرا میرسد. وقتی نوبت شب ما فرا شد، الان ما شب اول ماه رمضانیم که روزه بر ما واجب نیست، اونا روز اول ماه مبارکن که روزه بر اونها واجب است، در عید فطر هم به شرحی زن. خب اینی که مرحوم نراقی میخواد به اطلاق تمثل بکند، با این وضع ما که روزی نداریم که نیست صبح تا ظهر شب باشد و بعد از ظهرش روز او بالعکس، روز روز است در مقابل شب. و همچنین ما حکمی نداریم که در شب روز واجب باشد یا در شب نماز عید فطر بشوان خود که اینم که نداریم. پس نمیشود به این اطلاق تمسک کرد، به اطلاق روایاتی که بعض از این را خونده شد. مر و ماه خوی رضوان الله علیه بعد از اینکه این اشکالهای عمیق به ایشون متوجه شد که نمیشود حرف نراقی را به این اطلاق پذیرفت، آمدن یه قیدی اضافه کردن و این است که اگر ما در یک شهری و در یک منطقه دیده شد، تمام شهرهای همشب اون شهر شب اول ماه محسوب می شود، نه تمام منطقه روی زمین. تقریبا نیمی از کره زمین این چه این است، تمام بلادی که با اون شهر رؤیت همشب است، یعنی مثلا اینها اول شب دیدن و شب این هم 12 ساعت طول می کشد، در طی این 12 ساعت هر جا شب شد ولو به این که هنگام 5 دقیقه مونده به اذان صبح بلد رؤیه یه جای دیگری از این منطقه های شرقی شب بشود، همین که با بلد رؤیت هم شبند کافیست، میشه شب اول ماه مارک رمضان یا شب اول ماه شبان. این قید رو ایشون مجبور شدن اضافه کنن رو اشکالات فراوانی که بر ایشون شده که نمیشود فتوا فرمایش مرحوم نراقی را بالقول مطلق پذیرفت. خب پس ایشون ناچار شدن رو تحمیلات علمی یه قیدی رو به روایات بزنن. یه وقت است که ما جمع دلالی داریم، مطلق و مقید داریم، یه روایت قیدداری رو مقید روایت مطلق قرار میدیم. این است ما که همچه قیدی در روایات نبود که اون شهر اون ماهی که بلدی که در اون ماه بلد ماه دیده شد با تمام بلادی که همزمان با او هستند در شب با هم همشبند، این قیدی که ما در روایات نداشتیم، که این یه قید نجومی و حیوی و ریاضی است، یعنی یه قید عقلی است، چون عقل هم در همه موارد حجت است در جایی که خوب بفهمد، دلیل عقلی هم مثل دلیل نقلی مقید است. اگر لفظی بود میگن مقید لفظی و اگر دلیل عقلی بود میگن مقید لبی. این لب و این عقل مقید اطلاق یا عموم است. مرحومای خوی رضوان الله علیه طبق این شواهد عقلی آمدن این روایات رو مقید کردن، گفتن به این که اون شهرهایی که در با بلد رؤیت هم شبن. خب این کار بر فرض تمامیت دیگر نتوانست اختلاف افق را از بین ببرد، برای اینکه شهرها دو قسم است، بعضی ها این شهرهایی که اختلاف افق دارند دو قسم است، بعضی ها با شهر با بلد رؤیت همشبند، بعضی همشب نیستند. بنابراین نمی شود گفت که به کمک دعای روز عید فطر که جعل توعیدن للمسلمین و للمسلمین عیدا، برای همه مسلمان ها یه جور هست، یه روز عید است یا یه شب شب قدر است، نمیشد گفت. برای اینکه و جعل تو لبعض المسلمین لیلت العید و لبعض هم الاخر یوم العید، در باره قدرم جعل تهم لبعض المسلمین لیلت القدر و لبعض هم یوم القدر، ناچارن که بالاخره این قید رو بپذیرن و تقیید کن. اشکال دیگر این بود به این که اگر ما در شهرهای مختلف دیدیم معیار همشب بودن کدام است، که بعضی از شهرها که ماه دیده می شود شبشون 4 ساعت طول میکشه، بعضی از شهرها 20 ساعت طول میکشه. معیار کدومه؟ هم شب بودن با کدام شهر رویت؟ این محدود دوم بوده گذشت. رو این جهات نه فرمایش مرحوم صاحب حداق تام است، برای اینکه کرویت عرض امر بیان و رشد، نه فرمایش مرحوم نراقی تام است، برای اینکه اگر ما بخوایم به اطلاق عقص بکنیم باید حکم شب و روز یکی باشه، در حالی که شب حکم خاص خود را دارد، روز حکم مخصوص خود را دارد. این دو. قسم سوم، قیدی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اضافه فرمودند، چه در تقریرات درسشون، چه در کتاب شریف منهاج الصالحینشون، چه در جواب نامه بعضی از آیون که برایشون نامه مرقوم کردن، در همه این 3 قسمت این قید روشون اضافه کردن. این هم تام نیست. مطلب چهارم که بر خود مرحوم آقای خویی مخفی بود و ایشون این رو به عنوان ابتکار ذکر میکنن و در جواب نامه اون آقا می‌نویسن که مسئله برای شما حل نشد، این است که ایشون می‌فرمان طلوع و غروب شمس و طلوع و غروب شمس به کره زمین وابسته است، اما هلال اصلا به کره زمین وابسته نیست. اگر ما کره زمینی هم نمی‌داشتیم هلال داشتیم، کره زمینی نمی‌داشتیم هلال داشتیم، برای اینکه این قمر چون به موازات شمس حرکت میکند، همتا حرکت میکند، گاهی به موازات اون قرار میگیرد، لذا تحت الشعاع است و قابل رؤیت نیست. گاهی رو سیر مخصوصی که خودش از غرب به طرف شرق دارد از شمس فاصله میگیرد و از شعاع شمس خارج، تحت الشعاع خارج میشود. همه که از تحت شعاع شمس خارج شد، ماه جدید قدیم منقرض می شود و جدید پدید می آید، این میشه هلال. خب ولو کره زمین هم نباشد، تا اینجا فرمایشون درسته، ولو کره زمین هم نباشد ماه با شمس این حساب را دارد، گاه تحت شعاع اوین گوست و گاهی از تحت شعاع اون بیرون می آید، اما هلال بودن قمر حتما نیازی به یک کره دیگری دارد، برای اینکه این کره قمر مثل کره زمین یک حجم مظلم و تاریکی است، یک کره است تاریک. نیمرخ او که به طرف آفتاب است همیشه روشن است و نیمرخ او همیشه تاریک. اگر کره دیگری باشد لیل و نهاری خواهند داشت، و اگر کره دیگری نباشد لیل و نهاری هم نخواهد بود، یعنی لیل و نهار که مربوط به قمر نیست ولی بالاخره بعد رو غیر بعد نخواهد بود، همیشه یه طرفش روشن یه طرفش تاریک. خب اگر کره زمین نباشد ما هلالی نخواهیم داشت. چرا؟ برای اینکه این کره قمر که دارد حرکت می کند همیشه یه طرفش تمام روشن است یه طرفش تمام تاریک. کره دیگر نیست که این در هنگام حرکت گوشه از این قوس را اول ببینند بعد گوشه دیگر و گوشه دیگر و بعد تمام بشه ببینند، که این کره که دارد حرکت میکند، این کره قمر که دارد حرکت میکند، این طرفش کاملا روشن است و این طرف مقابلش تاریک. چون دارد حرکت می کند، اگر یک کره دیگری به نام زمین و امثال زمین نباشد این همطور می گردد، یه طرفش دائما روشن یه طرف دائما تاریک. ولی وقتی یک کره دیگر باشد، این کره که کره قمر که دارد می گردد، اول یک کمی اون قوس باریکش که روشن است پیدا می شود میگن هلال، بعد یه قدر بیشتر روشن می شود، یه قدر بیشتر تا تمام رخ روشن را اینا ببینن بشه شب 14. خب اگر زمین نباشد ما هلال نخواهیم داشت. مرمای خوی می فرماد به اینکه اگر زمین نباشد ما تو فضای کسی باشه می بینیم. خب بله، شما زمین رو بردید فضا، شما اونجا هم حساب نکنید کسی باشد ببینیم هلال داری، زمین نباشد، بین الارض و السما هم کسی نباشد، باز شما هلال داری؟ هلال نخواهید داشت. هلال یعنی اون باریکه روشن قوس و نهار، قوس روشن او، این کره که میگردد اول این گوشه روشنش پیدا میشود. برای کی؟ برای کسی که میبیند، حالا یا رو زمین یا رو فضا. شما زمین بردید بالا، نه زمین رو حذف کردید. شما یک کره دیگری به عنوان زمین در فضا ترسیم کردید، یه استحلال کننده هم اونجا فتح تنظیم کردید که او دارد میبیند، او رو هم بردارید. تو فضا هم کسی نباشه، تو زمین هم کسی نباشه، مثل هلال نداری. همیشه یه طرفش تمام این صحنه روشن است و یه طرف دیگرش تمامش تاریک. این قسمتش که مقابل آفتاب است روشن، اون قسمت که مخالف مقابل هست همیشه تاریک. کره قمر هست نسبت به کره دیگر. خود قمر همیشه یه صفحش روشن است و همیشه یه صفحه دیگرش تاریک. یعنی در خود کره ارض باشد، کره قمر باشد، این کره قمر باشد، این 30 شب بدر است یا 30 شب هلال، 29 شب بدر است. اگر در اون طرف باشد 29 شب محاق است. نه، در یه فضایی که باشد، این چون کره دارد حرکت می کند، کره است دیگر، مسطح که نیست که یه سر بگردد که. این کره که دارد حرکت می کند، اول گوشه او پیدا می شود. شما یک توپی رو ترسیم بکنید، یه بیننده ای رو از دور نگه بدارید، این وقتی این توپ رو می گردونید، اول یه قوس باریک رو می بینه، بعد یه قدی بیشتر، بعد یه قدی بیشتر، تا تمام روشنش رو ببینه. شما الان یه توپ رو تو منزل رنگ بکنید، یه طرفش سیاه، یه طرفش هم سبز، یه بیننده اونجا بگذارید، این توپ دو رنگه سبز و سیاه را رو دست بگیرید و بچرخونید. وقتی میخواد بچرخونید، او اول که تمام پشتش که سیاه هست میبیند، بعد وقتی که دارد میگردد یک باریکه از اون سبز را میبیند، بعد یه قدر بیشتر، یه قدر بیشتر، یه قدر بیشتر، تا تمام اون رخی که سبزه میبیند. خب اگر بیننده ای نباشد، مرحوم آقای خویی حساب کرده، گفت اگر بین الارض و السما تو فضای کسی باشه و هلال داره، خب برای شما زمین بردید بالا. تا بیننده ای نباشه، تا کره ای نباشد، هلال بنا ندارد اصلا. قمر یه جرمی است که همیشه یه طرفش روشن، یه طرفش هم تاریک، و این چون کره است و میگردد، اگر بیننده ای باشد، اول اون باریکش رو میبیند، بعد یه قدی بیشتر، یه قدی بیشتر، تا بشه بعد. بیننده هم میگردد، چون بیننده میگردد، گاهی میبینه، گاهی نمیبینه. بیننده هم در کره ارض میگردد و اونم میگردد، منتها گردش اونها طوری است که اینجا که قمر به طرف او میآید، اول باریکی او را میبیند، بعد کم کم در طی چند شب تا شب هفتم یک دوم روشنایی رو میبیند و در شب چهاردهم تمام اون روشن چهره روشنش رو میبیند، تا بعد دوباره از شب 16-15 بعد دوباره به اون سمت تاریکش برمیگردد، تا بیفته شب 28-29 در محاق. خب بنابراین چاره جز این نیست که ما زمین یک کره ارض به بیننده دیگر رو فرض بکنیم. حالا که این هست، همه این قیود رو ما به روایات میزنیم، بعد از روایات هم میخوام استفاده کنیم فرمایش مرحوم نراقی را، که مرحوم نراقی میگوید وجود قمر، وجود هلال در آسمان، این تمام الموضوع است ترتب حکم شهر جدید و انقضاء شهر قدیم، و از روایات استفاده میکنه. خب باید این معنا به قدری از روایات به طور قوی استفاده بشود که جلوی همه روایاتی که میگه سمل رؤیه و افضل رؤیه بگیرد. واره که همچی تنتوانی ندارد. یک، بعد هم این که از روایات در روایات آمد از ائمه علیهم سوال میشدن که ما در فلون منطقه بودیم، روز جمعه رو اینها روزه گرفتن و ما اینجا آمدیم شب روز شنبه رو در روزه میگیریم، اول ماه بود، حضرت آمد قضا به جا بیار، این مال جاییست که برابر با متعارف اون روز رفت آمد ممکن بود، حد اکثر اونجا رو شان میشود. یعنی بلادی که فاصله شون به قدریست که بالاخره یه مسافر عادی یک روزه از جای به جای میرود، 7-8 فرسخ مسافت داره که یک مسافری یک روزه یا دو روزه به حرکت کنه، 7-8 فرسخ به مانند اون که مسیرت یوم باشد یا بیش از این. اما اون چیرین که 12 ساعت نجومی فاصله داشته باشد رو که نمیگیرد که از غرب برای شرق باشد، شرق برای غرب. بقیه روایات بخونیم و یه بیانی که شیخ خودن استاد مرحوم شهرانی رضوان الله دارد اونم بخونیم. مرحوم شهرانی خب میدونید این فلکی بود، یعنی اصلا رشته تخصصی ایشون در همین مسائل نجوم و هیئت بود. ایشون نه از اون جهت که یک ریاضیدان است این فرمایش میکنن، میگن به این که اون سه روایات به این ذهن هم در همین زمینه دور میزند، بعد این رو به شمس و قمر تشبیه میکنن. میدونن به این که وزان رؤیت هلال با وزان طلوع و غروب شمس فرق میکند، ولی میخوام بگن از روایات این معنی استفاده میشود. حالا ما بقیه روایاتی که در نوبت قبل به قرائت اونها نرسیدیم بخونیم. باب 8 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث 3 که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده بودن این بود، این رو که تقریبا اشاره شد خوندیم که فرمود فین شهد اهل و برد آخر انهم رعاه و فقزهی و ازا رعیت و من وسط النهار فاتم صومه و الاللیل. رباب 12 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث اول همون است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن حماد عن شعیب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد که انهو سوئل عن الیوم الذی یقضا من شهر رمضان. گاهی می شود که ما در بعضی از روزها موفق به روزه گرفتن نمی شویم، مثل 29 روز روزه گرفتیم، آیا باید قضا به جا بیاریم اون روز 30 رو نیاریم؟ فقال علیه السلام لا تقضیه، یعنی لا یجب علیک القضا، چون امر واقع در مقام حضر است، الا ان یثبت شاهدان عدلان من جمیع اهل صلات متا کان رأس الشهر، مگر اینکه 2 شاهد عادلی از همه اهل نماز از این گروه از جامعه اهل صلات که اونا شهادت بدن که اول ماه کیه. بعد فرمود و قال لا تصم ذلک اليوم الذي يغزى الا ان يغزي اهل الامصار، مگر اینکه مردم شهرها اونم قضا به جا بیارن. خب شما هم قضا به جا بیار. فین فعلوا فصمه، اگه مردم امصار، خب این امصار جمع محل و الف لام است، یعنی هر جا سایر شهرها قضا به جا میارن شما هم قضا به جا بیار. این شامل بلاد نزدیک، بلاد دور، متفق الافق، مختلف الافق، همه شامل همه خواهد شد. روایت 2 باب 12 از ابواب احکام شهر رمضان این است، مرحوم شیخ طوسی عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن هلال رمضان یقم علینا فی تیس به 20 من شعبان فقال لا تصم الا ان تراه فان شهد اهل بلد آخر فقضه، که این برد آخر مطلق است، خواه غریب الافق، خواه بعید الافق، خواه متحد الافق، خواه مختلف الافق. البته روایت دیگری در همین باب 12 است که میگوید جریان رؤیت قمر با جریان طلوع و طلوع غروب شمس فرق میکند. اون روایت 7 باب 12 است که روایت 7 باب 12 دارد که انما علیک مشرقک و مغربک و لیس علی الناس ان یبحثوا. هر کسی شرق و غرب خاص خود را دارد، که البته ناظر به بحث طلوع و غروب شمس است و در مسئله نماز. روایت ششم این باب، ششم باب 12 این است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد مرحوم صدوق به اسناد خودش ان سماع انه سأل ابا عبدالله علیه السلام ان الیوم فی شهر رمضان یختلف فی. بله، 7 باب 12 همین بود که گفتیم مربوط به بحث طلوع و غروب شمس است، از باب ما نیست. باب 12 روایت باب 7 خوندیم، گفتیم مربوط به بحث ما نیست. روایت باب 7 این است و تقدم فی المواقیت قولهم علیه السلام انما علیک مشرقک و مغربک. روایت 7 باب 12 خب حالا چاپ ها مال میشه فرق میکنه، یعنی این چاپ مصحح تر از چاپ دیگر است. نه اون این درباره مواقیت هست، مشرق و مغرب مربوط به شمس است نه قمر، چون دارد شرق و غرب تو تابع شرق و غرب خودت هستی، این معلوم می شود که ناظر به شمس است نه ناظر به قمر. خب روایت شش باب 12 از ابواب احکام شهر رمضان آن است که مرحوم صدوق به اسنادی ان سماعه انه سأل ابا عبدالله علیه السلام ان الیوم فی شهر رمضان یختلف فی. یوم شک است، معلوم نیست که پایان ماه شعبان است یا طلوع ماه رمضان. قال علیه السلام اذا اجتمع اهل مصر على صيامه للرؤيه فقزه. اگر مردم یش مردم شهری بر صیام او برای رؤیت اجتماع کردند تو قضا به جا بیار. حالا این اهل مصر مطلق است، خواه شهر شما باشد خواه شهر دیگر. اگر مردم یک شهری ای مصر کان، مردم یک شهری ای شهر ای مصر کان، هر شهری باشد اگر قضا به جا آورده شما هم قضا به جا بیاور. خب از این روایات بخوان استفاده کنن به این که مردم شهرهای غربی اگر اول ما داشتن برای شما هم ثابت می شود، در حالی که برای اونها روز تازه برای ما شب است. حالا اونها ماه دیدن فرداش دارن روزه میگیرن، اونها زمانی که اونها دارن روزه میگیرن تازه برای ما اولین شب ماه رمضان است. مشکار بکنیم روز بعدش که خب روز ماه رمضان است دارن روزه میگیریم. یک فاصله یک 12 ساعت بین ما فاصله است. لیل قدر هم همین طور است، لیل فطر هم همین طور است. شب و روز که اعتباری نیست. یک شنبه بودن یه مطلب است، اول ماه بودن مطلب دیگه است، برای یک شنبه یک شنبه است. چرا؟ با اینکه به قسمت دیگر هنوز شب است. خب این کل کره زمین که میگید نیم رخش که تاریک است شب است. خب روز شنبه است، اینا شب یک شنبه دارن. یعنی اگر ما روز شنبه برای غربی‌ها تمام شد الان شب یک شنبه رو دارن میگذرونن، ماه رو دیدن، برای اونا شب یک شنبه است، شنبه شب است، ولی برای ماها هنوز روز شنبه است. بله، حالا نه، اون یه مسئله است که آیا عدلان لازم است یا خمسمعه لازم است یا شیا لازم است. نه بله، حالا این یه وقت دارین که عدلان معتبر است یا خمسین معتبر است یا شیا، این یکی، این مال اجتماع اهل است. یکی این کلمه مصر مطلق است. حالا ما برامون اینجا یوم و شک داریم، اهل مصر ما اختلاف داشتن، اهل مصر شهرهای دیگر هم اختلاف داشتن، اونها اجتماع کردن بر صوم، ما هم که اینجا برای ما روشن نشد باید غذا به جا بیاریم. فین اجتمع اهل مصر علی القضا فقضه، این اطلاق مصر شامل می شود شهرهای دور و نزدیک را. اگه مردم یه شهری در همون یوم و شک شما روزه گرفتن، شما غذا به جا بیاری، به هر تقدیر به این اطلاق هرگز نمیشه عمل کرد. مرحوم فیض در وافی یه بیانی دارن که اون بیان رو شیخ قرآن استاد مرحوم شعرانی نقض میکنه. البته نقدی که مرحوم شعرانی دارن نیازی به توضیح هست و ظاهر اون نقد با همین وضع وارد نیست. مرحوم فیض رضوان الله در وافی بعد از اینکه روایت تهذیب را جلد چاپ جدید وافی جلد هفتم صفحه 120 به صفحه 121، بعد از اینکه روایت را از تهذیب نقل میکنن، عن القاسم عن ابان عن البصری عن ابی عبدالله السلام قال سألته عن هلال رمضان یقم علینا فی تیس به 20 من شعبان فقال لا تصم الا ان تراه فان شهد اهل بلد اخر فقضه، دارد بیان مرحوم فیض دارد. فهمود که انما قال علیه السلام فان شهد اهل بلد اخر فقضه لانه اذا راه واحد في البلد راه الف كما مر و ظاهر انه لا فرق بین ان یکون ذالک البلد المشهود برؤیتی فیه من البلاد الغریبه من هذا البلد او البعیده من، لان بناء التکلیف علی الرؤیه لا علی جواز الرؤیه، همین که ماه دیده بشود کافی است، نه اینکه شما بتونی ببینی، همین که یه دیدن کافی است. ولی عدم انضباط القرب والبعد لجمهور الناس، ولی اطلاق لفظ، اگر بگن شهرهای قریب شهرهای بعید، خب معیارش چیه؟ در جریان سفر که قصر است اونجا گفتن 8 فرسخ، معیاری را شهر مشخص کرد. اما اگه گفتیم ما شهرهای نزدیک شهرهای دور، معیاری ندارد. لفظم که مطلق است دارد فین رآه و اهل و بلد آخر، فمشتهر بین متأخر اصحابنا من الفرق ثم اختلافهم في تفسير القرب والبعد بالاجتهاد لا وجهله. این خلاصه فرمایش مرحوم فیض است در وافی، که مرحوم فیض را مثل صاحب حدائق مثل مستند از قائلان به اتحاد افق دانستن، یعنی اختلاف افقی در کار نیست، اگر یک شهر دیده شد شهرهای دیگر هم هم. شیخ در استاد مرحوم شعرانی رضوان الله علیه تعلیقی دارن که این تعلیقشون در ذیل همین صفحه 120 و 121 آمده. میفرمان به این که ایشون فرمودن فرق بین نیست که بلد نزدیک باشد یا دور، العادتو قاضیتون به ان شهاده من اهل بلد غریب که مکه به نسبه دل مدینه و کوفه الى بغداد، برای این که دارد سیدن استاد مرحومای داماد از این روایات همین معنا رو استفاده میکردن، شیخ و استاد مرحوم شهرانی هم همین استفاده میکردن. اونی که مرحوم های داماد میفرمود البته فقیه‌تر بود، قویتر بود در بحث های فقهی، خب مرحوم های داماد با دیگران قابل قیاس نبود. ایشون میفرمودن به این که این که مسافر می آید گفت این چنین ما دیدیم، اونا این چنین روز گرفتن، این معلوم شود رفت آمد عادیه. شما بخواهید از این روایت اطلاق استفاده کنید نمیتونید. جلوی اون همه روایاتی که سمل رؤیه و افتل رؤیه رو با این روایات بخواد بگیرید که وضعش روشن نیست نمیتون. این که میگه مسافر آمدن مسافر رفتن، گفتن ما اونجا اینجور بود، معلوم میشود حد اکثر این روایات این مرمی رسنه جایی که رفت آمد عادیست. به این هم براد غریب است. شیخ در استاد مرما شهرانی در تعلیقشون بر وافی دارن به این که حضرت مطفئ این شهده اندک بلادون آخر، ایشون از این شهده که تقریبا با همون معنایی که سیدن استاد میفرمودن مطابق در میاد. اگه شهادت دادن این معلوم میشود که تردد هست، رفت و آمد هست، استشهاد و شهادت هست که اونها میان شهادت میدن. و از یک نکته دیگر هم استفاده میکنن که فاصله کم است، برای این که اگر فاصله دور باشد که باید ماه رمضان بگذرد، مثلا یک ماه یا دو ماه بگذرد تا اونا بیان خبر بدن بگن به این که مثلا فرون روز. بعض این که دو ماه شده اصلا مردم تو این زمین ها نیستن، تو این فضا ها نیستن، تو این هوا ها نیستن، اصلا سوال بکنن. فاصله اگر کم باشد مثل مکه و مدینه، کوفه و بغداد، این میشود. برای این که مسافرت از بلاد بعیده مثل بلخ و مرو و بخارا تا کوفه و مدینه چند ماه بعد از ماه رمضان طول میکشد. و انصرف الاذهان و توجه الهمم من الصوم الى امور اخر، ولی 5 6 ماه طول بکشه اصلا در این زمینه بحث نمیکنن معتوده مردم. ولا يسأل احد احدا عن الهلال و ان رما ينسون اول الشهر انه اي يوم كان و الهلال كنصف النهار و نصف طلوع و لیل و طلوع و غروب يختلف باختلاف البلدان. اینجاست که مرمای خوی امثال خوی مرتب حمله میکنن که وزان هلال غیر از وزان طلوع و غروبه، برای اینکه اصلا ما زمین هم نداشته باشیم هلال داریم. روی این بیانی که شیخ خودن استان فرمود فرمود نه، شما اگه زمین نداشته باشید هلال ندارید. چجور شما میگید ما طلوع و غروب به کره زمین وابسته است اما هلال به کره زمین وابسته نیست؟ این هرگز تام نیست. شما اگر کره زمین نداشته باشید هرگز هلال ندارید. نه، همیشه بدر دارید، یعنی یک طرفش کاملا روشن، یک طرفش هم کاملا تاریک. شب و روز ندارید اما تاریک و روشن دارید، چون تاریک و روشن امر نفسی است، امر نسبی نیست. این کره ای که رو به شمس است بدارد میگردد، همیشه یک طرفش روشن یک طرفش تاریکه. این تموم شده. اگر کره ارض نباشد، بیننده نباشد، یا تو کره زمین یا در بین ارض وسط ما هلال هم نخواهید داشت. پس اینی که مرمای خوی پشت سر هم، چه در منهاجشون، چه در تقریراتشون، چه در جواب اون سوال، در همه این سه نوشته میفرمان این خلط شمس و قمر است و اگر طلوع و غروب مربوط به کره ارض است ولی هلال مربوط به کره ارض نیست، ما اگر ارض هم نمی داشتیم هلال می داشتیم، این سخن صاحب نیست. برای اینکه اگر کره ارض نبود هرگز ما هلال نداشتیم. ایشون فرمود می که اگر شما در فضا باشید، خب فضا باشید یعنی کره زمین اونجا باشه، شما زمین رو بردید بالا، شما کره زمین رو حذف کنید، فضا رو حذف بکنید و بیننده رو حذف بکنید، ببین اگه هلال داشتید. همونطوری که طلوع و غروب به وسیله در ارتباط شمس با کره دیگر است، هلال هم الا ولا بود در ارتباط کره قمر با چیز دیگر است. حالا اون چیز دیگر یا کره زمینه یا هیچ قدر بالاتر میبرید یا تو فضا حساب میکنید. بالاخره اونی که تو فضاست نسبت به او هلال هست. والحمدلله.